بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنیم خدمت شما سروران عزیز و بزرگوار. در خدمت شما هستیم، برنامه کجراهه از طریق شبکه جهانی ولایت انجام وظیفه می‌کنه. برنامه هم در این ایام مبارک به صورت زنده تقدیم حضورتون میشه. دب و روش برنامه به این شکل هست که در ابتدا یک خلاصه ای از بحث گذشته رو انشالله میبینیم، هرچه بیشتر در فضای بحث قرار میگیریم، چون بحث عالمانه و از روی منابع و استدلال و منطقی است. بعد هم انشالله بعد از دیدن اون خلاصه بحث رو آغاز میکنیم، کارشناس بزرگوار معرفی میشند و با طرح سوالاتی که مد نظر شما عزیزان و بزرگواران هست و میتونه شکل و شمایل دقیق علمی بحث رو حفظ بکنه، اونها رو انشالله مطرح میکنیم و به لطف و عنایت حضرت پروردگار بحث پیش میره و همه بتونیم از این بحث بیشتر استفاده بکنیم. این خلاصه رو ببینید.
استاد پورامینی در این برنامه ابتدا به کانون مهم وهابیت و سپس به نمونه های خشونت در رفتار حنابله افراطی اشاره نمودند. ایشان در ادامه نقش ابن تیمیه در خشونت وهابیت و تکفیری ها را بیان داشته و در پایان رابطه شاخ شیطان با وهابیت را تبیین نمودند. بغداد یکی از کانون های مهمی بود که وهابیت بر آن تکیه داشت و کسانی که ارتباطی با بغداد داشتند از افراطی‌گری های حنبلی ها متأثر می شدند. سبکی در کتاب طبقات الشافعیه الکبرى نمونه‌ای از خشونتگرای حنابله را به نمایش گذاشته است. شخصی به نام عبدالغنی مقدسی در قرن هفتم می زیست. او خلق و خوی ناآرامی داشت و هر کجا پا می‌گذاشت مشکل ایجاد می‌کرد، به حدی که علما بر تبعید وی اجماع کردند. زمانی که از خلافت یزید از وی سوال کردند، او جواب داد خلافت یزید صحیح است و محبت به وی مانعی ندارد، در حالی که احمد ابن حنبل چنین باوری نداشت و لعن یزید را جایز می‌دانست، به طوری که وقتی از وی پرسیدند کجای قرآن خداوند یزید را لعنت کرده، او با اشاره به آیه 22 و 23 سوره محمد جواب ایشان را داد. سهم اصلی در انحراف و افراطی‌گری در دوران معاصر را ابن تیمیه داشته است. از جهت سلوک عقیدتی راه و روش اموی را دنبال می کرد و نسبت به مقامات پیامبر و فضائل امیرالمومنین علی علیه السلام و اهل بیت به شدت در ستیز بود و از این روی فضائل اهل بیت را انکار می‌کرد. علامه زاهد کوثری عالم سنی می‌گوید در برخی از کلمات ابن تیمیه بغض و دشمنی با حضرت علی علیه السلام ظاهر است. وی در دشمنی با شیعه حرف اول را می‌زند و این شخصی است که فتوا به کفر و قتل شیعیان داده است. ابن تیمیه در کتاب مجموع الفتاوا در پاسخ به سؤالی در رابطه با مواجه شدن با معتقدین به خلافت بلافصل علی ابن ابی طالب جواب می‌دهد که جنگیدن با این گروه و مذهب واجب است. این در حالی است که همه علمای اسلام اهل قبله را مسلمان می‌دانند، اما ابن تیمیه و طرفدارانش چنین عقیده‌ای ندارند. در صحیح بخاری روایتی از پیامبر مکرم اسلام در رابطه با سرزمین نجد آمده است که این سرزمین مبارک نیست، بلکه در آنجا آشوبهایی رخ می دهد و شاخ شیطان از آنجا بیرون می آید. در پایان می توان گفت تنها مصداق شاخ شیطان وهابیت است، زیرا تنها گروهی است که از نجد به پا خواست و فتنه ها ایجاد کرد.
عزیزان بزرگوار خدمت شما هستیم. سرور عزیز و بزرگوار استاد گرام جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای پورامینی در خدمتون هستن. انشاءالله عرض سلامی خدمتون داشته باشن و بعد هم با اجازه ایشون سوالاتی رو مطرح بکنیم و خدمت شما باشیم. استاد بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. سلام علیکم خدمت شما بینندگان عزیز و محترم. خرسندم که در این ماه عزیز، ماه رحمت، برکت، مغفرت، خدمت شما مهمانان عزیز الهی هستم. باید دعا کنیم که انشالله این ماه سرآغازی برای نزدیکی بیشتر ما به خدا و رسول خدا صلی الله علیه و آله باشه و همچنین دعا کنیم که این ماه زمینه‌ای بشه برای نجات مسلمین از خطر جریان‌های تکفیری و وهابیت. خدمت شما دوست عزیز هم سلام عرض می‌کنم.
علیکم السلام و رحمت الله. جناب استاد، ارزیابی و نقد آیین وهابیت میتونه از زوایای مختلف و ابعاد گوناگونی صورت بگیره، از حیث معرفتی، از حیث اعتقادی، حتی از حیث گزارش های مستند تاریخی و از جنبه های اخلاقی مثلا. کمه اینها جای بحث و گفتگو داره و امیدواریم انشاءالله در فرصت هایی که پیش میاد هرچه بیشتر این مسائل مطرح بشه و جناب عالی تقریر بفرمایید و شناخت علمی و آلمانی تو این فضا داشته باشیم. اما بود رفتاری وهابیت خیلی میتونه تجلی خودش رو در بیرون نشون بده، ملموس هست، عینی است و یه امر کاربردی هم از پایش مواجه هستیم. حالا این نقدها و ارزیابی‌هایی که در فضای رفتارشناسی وهابیت وجود داره رو اگر یک تحلیلی و اشاره فرمایید خوبه.
بله، تقسیم بندی خوبی رو فرمودید. بالاخره ما در رابطه با آیین وهابیت گاه زاویه دیدمون در واقع نگاه معرفت شناسانه است.
بله،
خواهیم از این زاویه نگاه کنیم و نقد کنیم که مثلا نوع نگاهشون به کتاب، سنت، عقل چیست. خب این یه مجال خاص خودشو میطلبه. گاهی اوقات نگاهمون در واقع اصول اعتقادی اونهاست که مباحث توحید و نبوت و امامت و خلافت و همچنین معاد رو بخواییم نقد بکنیم. این هم طبیعی است که یک مجال خاص خودش رو میطلبه. اما اون زاویه دیده سوم که در فرمایش هستالی بود، بحث اصول رفتار، اصول رفتاری و اخلاقی سلفیان. شروع خوبی میتونه باشه برای چند جلسه که مرادمون در واقع بررسی فعل اختیاری و رفتار این جریانه. مستحضرید در حال خلق یک حالت نفسانی اعم از خوب یا بده که بهش رفتار اخلاقی میگن. مال اسف در رابطه با جریان وهابیت اون خصلت‌های منفی سلفیون با تکیه بر وهابیت که با کمال روح آدمی و جامعه بیگانه است، چون که هر فعلی که در بازسازی روح انسان و رسوندن انسان به کمال نهایی تأثیر بذاره این میشه فضیلت.
نه.
ولی نه، اگر در نقطه مقابلش باشه، ارتباط کمال آدمی نداشته باشه، او رو به در واقع کمال نهایی نرسونه، رذیلته، رذیلت اخلاقیه. از این رو ما در رابطه با وهابیت اگر اصول رفتاریش رو بخوایم در نظر بگیریم، در دایره ای از رذیلت‌های اخلاقی متاسفانه محصور شده. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که یک جریانی در دو سه سده اخیر در واقع اون چه که ازش متساعد شده کینه است، حسد، تکبر، نفرت، دروغ، تهمت، خشونت، بالاتر بگم جنایت، حتی تجاوز و قتل و کشتار که تو گذشته معماران این تفکر وجود داشت، در وابستگان و پیروانشون هم وجود داره و سیمای زشتی رو در واقع از اصول رفتاری و اخلاقی اونها داره ارائه میکنه. مثلا اگر به صورت خاص بخوام یاد کنم به چند کلید واژه که میتونه جای بحث هم باشه، در واقع این سیاهه است که جای بحث و بررسی داره. مثلا خشونت و جنایت وهابی تو همین اصول رفتاری میگنجه. انکار فضائل ابرار، در مقابلش جعل فضائل برای اشرار، یا افترا به مذاهب اسلامی به خصوص شیعه، چون بالاخره اینا به همه مذاهب افترا بستن اما حساب شیعه برای اونها خاص و ویژه بود، و رفتارهای جامعه ستیز مثل تخریب مزارات و اماکن مقدس، محو میراث اسلامی، نکاتی است که در پرونده وهابیت مشهونه و پره. در جلسات قبل تو این مدتی که خدمت شما و عزیزان بیننده بودیم، به تناسب بحث ایمان و کفر، مباحث تکفیر عنوان شد که اینها در پوشش این بحث خشونت و قتل رو به اهل قبله به حد اعلا رسوندن، هزاران نفر رو از دم تیغ گذروندن که امروزه هم ما قربانی های زیادی رو شاهدیم به شیوه های مختلف. حالا اون وقت شمشیر بود اون در آغاز، حالا با بمب و گلوله و حتی سلاح های شیمیایی که ما در واقع شام و سوریه شاهد بودیم. این در واقع یک تصویر کلی است از در واقع رفتار و اصول اخلاقی، البته در دایره رذائل در رابطه با جریان وهابیت.
بله، یکی از نکاتی که حالا در وهابیت مشهود ملموسه و البته در آیین‌ها و فرقه‌های دیگری هم وجود داره که هر کدوم یک طرحی رو پیش رو دارن، اهدافی دارن، اغراضی دارن، تعریف مسئله دارن، به هر حال به یک جایی میخوان مبدأ و مقصدی دارن برسن. ما به صورت درشت و برجسته و یک امر متبلور میبینیم که تخریب قبور مزارات و از شبت که مواجهه با این قبور به ویژه قبور ائمه علیهم السلام و حتی صحابه و اصحاب اینها به صورت یک پروژه اصلا گویا در وهابیت تبیین و تعریف شده و معتقد اونهاست. خب این به هر حال حالا در ذیل این چند تا سوال پیش میاد که بعد من میپرسم و جالبه که اینها رو باز بشه و بدونیم همه، اما این اصلا چه قصه ایست که این پروژه به این شکل عینیش پیگیری میشه و جزو برنامه های اونها قرار میگیره؟
ببینید، وهابیت واقعا رویه ناهمسو با مذاهب اسلامی رو در برابر اماکن مورد احترام مسلمین به خصوص قبور انبیا، اولیا و بزرگان دین در واقع اتخاذ کرد. خب مثلا ما برخی از دوره ها داشتیم که حالا مثلا به عنوان مثال بربهاری نفع میکرد زیارت رو، ولی اینکه مثلا تیشه دستش بگیره بخواد بنایی رو خراب بکنه، حمله بکنه مثلا قبر اولیا الهی رو خراب بکنه، ما نمونهای تاریخی رو نداریم جز اینکه این پدیده نامشروع وهابیت رو میبینیم که وقتی که به قدرت رسیدن اینها این کار رو کردن. بله، تو متون برخی از بزرگان سلفی وجود داشت که در واقع هر بنایی که بر روی قبر وجود داشت پس از قدرت رسیدن، پس از قدرت بر حد، واجب خراب داشت. خب نه ابن تیمیه این قدرت داشت، نه ابن قیم این قدرت داشت، تا محمد ابن عبدالبها و پیروانش. خب وهابیت از آغاز این کار رو کرد، این هر جا که پا میذاش اون زشتی خودش رو با همین تخریب تثبیت میکرد. حالا دوستان نسبت به قضای وهابیت شاید زیاد شنیده باشن. حالا من شروع بحث رو به این 14 سال اخیر در واقع تمرکز کنم، جریاناتی که بالاخره ریشه در وهابیت دارن. بگید از سال 2004 موجی که در جهان اسلام شروع شد که این سبب شد که در واقع جریانات تکفیری سوء استفاده بکنن، میگن بیش از 150 زیارتگاه مورد قبول و احترام مسلمین توسط تکفیری ها خراب شد، به خصوص در 4 کشور مهم از جمله عراق، سوریه، تونس و لیبی. یعنی 4 جای مهمی که در واقع تکفیری ها سلفیون حالا به تناسب در واقع که جای مانور داشتن شروع کردن به تخریب. مثلا در عراق، من از عراق به صورت گزارشی عرض کنم، مثلا بیش از 40 زیارتگاه غیر از مساجد و حسینی های زیادی که اینا خراب کردن، بیش از 40 زیارتگاه رو اینا خراب کردن در اون استان هایی که تصرف کردن، مثل استان یالی یا نینوا. به عنوان مثال، مثلا از جاهای مهمی که مورد احترام بود، قرنها مسلمین آمده شد داشتن زیارت میکردن، مثلا مسجد و مقبره حضرت یونس علیه السلام در موسل. این تصویری است که دوست عزیزمونم نشون داد، در واقع این رو خراب کردن. یا در همین عراق، مثلا مرقد جرجیس و شیس پیغمبر رو در شهر موسل با بمب منفجر کردن. خب این مکانی بود که مسلمان ها به خصوص برادران اهل سنت ما براشون عزیز بود. اینا با تمام سبوعیت و خشونت و زشتی در واقع بمب گذاشتن و او رو تخریب کردن و با خاک یکسان کردن. حتی در تکریت که بالاخره شهر سنی نشین مزارهای زیادی از صحابه پیغمبر اونجا وجود داشت، بالاخره توسط صحابه اونجا فتح شده بود در دوره خلیفه دوم، مزارشون رو خراب کردن. خب همین تفکر و همین اندیشه قبلش بارگاه امامین عسکریین علیهم السلام رو در سامر را خراب کردن. خب این بحث عراق، حالا هر کدوم از اینا رو بخوام باز کنیم کلی بحث می‌تره. یا مثلا در سوریه 25 زیارتگاه رو تکفیری های در واقع همسو با وهابیت خراب کردن. مثلا ببینید در رقه که مدت پایگاه خود داعش هم بود، خب رقه منطقه صفینه، اینا چه کار کردن در رقه که محل دفن شهدای صفین که بسیارشون از صحابه پیغمبرن که گل سرسبدشون دو چهره مشخصه، حالا یکیش صحابی یکیش هم تابعی، مثلا عمار و اویس قرنی، دو شخصیت بزرگ عزیز و دوست داشتنی برای تمام مسلمین، این مکان مقدس رو خراب کردن. جهت اطلاع دوستان و بینندگان عزیز، مثلا عمار از سابقین اولینه. عمار کسی است که مادرش سمیه اول من استشهد فی سبیل الله، اول زنی است که در راه خدا کشته شد. عمار کسی است که در بدر، در احد شهید شد، اما میبینید مزارش رو به چه کیفیتی تخریب کردن. عمار کسی است که پیغمبر خودشون فرمود که فعه باقیه تو رو میکشن و اشاره کرده بود به نوع جنایتی که بنی امیه بر حق عمار انجام میدن و او رو در صفین کشتن. خود اویس قرنی، بالاخره چون نامی ازش بردیم، خب اویس قرنی خب دوران پیغمبر رو درک کرد اما پیغمبر رو ندید و لذا ذیل صحابه قرار نمیگیره، ذیل تابعین قرار میگیره، ولی محترم از بزرگان تابعی است و بسیار مورد احترام و بسیار مورد رجوع. یا در همون سوریه ما میبینیم که قبر حجر ابن عدی در واقع از صحابه پیغمبر تخریب میشه. خب خیلی هم در واقع رفتارشون هم زشت بود، قبر رو خراب کردن، نقش قبر کردن. خب حجر ابن عدی کسی است که تعبیری که بزرگان اهل سنت دارن میگن که من فضلاء الصحابه، از در واقع فضلای صحابه است که در صفین نهروان شرکت کرد، اما متاسفانه توسط معاویه ابن ابی سفیان در سال 51 به شهادت رسید. حالا حیف هم میاد این نکته رو نگم، چون بالاخره هرچی ما شناختمون به این شخصیت ها بیشتر بشه، نوع جسارتی که وهابیون و تکفیری ها کردن برای اون بیشتر مجسم بشه، چون واقعا این چهره خیلی مظلومه. اینو ابن کثیر که شاگرد ابن تیمیه هم هست نقل میکنه، میگه و کان هذا الرجل من عباد الناس و زهادهم، در رابطه با حجر میگه، مشخصه دیگه، از عبادت کنندگان مردم و زهادشونه. و کان کثیر الصلات و صیام، در هر موقعیتی وضو میگرفت و هر وقت هم وضو میگرفت نماز میخوند، دو رکعت نماز میخوند. و متاسفانه در دوره بنی امیه مغیره ابن شعبه که بر کوفه حاکم شد، نقل میکنن که اذا ذکر علی فی خطبته یتنقصه، این انسان پلید هر وقت خطبه نام علی علیه السلام رو میبرد شروع میکرد به شماتت کردن، تنها فردی که از صحابه می ایستاد و اعتراض میکرد کی بود؟ فیغضب حجر هذا، غضب میکرد و جلوی مغیره می ایستاد. سر این قضیه هم بالاخره در واقع حکم کشتنش دادند و این عزیز رو شهید کردن. یا مثلا در تونس اشاره کردن، خب مثلا 20 زیارتگاه رو میگن این تکفیری ها خراب کردن. خب اونجا یه سری چهره های در واقع از علما، حالا از سادات ما نداریم، ولی تونس جوری شد که محدود کردن سلفیون و تکفیری ها رو و آزادی عمل کمتری رو اینها داشتن. در لیبی هم آماری که من دیدم آقای دکتر رجب بیش از 70 مزار رو اونجا خراب کردن، حالا بعضی جاها تا نفش قبر هم رفتن، استخونا رو در واقع زمین بیرون آوردن و در اسای ادب در واقع حد اعلی رو انجام دادن متاسفانه.
خیلی خب، حالا تا اینجا یک بخشی از بحث پیش رفت، انشالله باز هم تبیین بیشتری صورت بگیره. اگر دوستان اتاق فرمان آمادگی دارن خدمتشون برسیم و میان برنامه‌ای داشته باشیم، بعد هم برمیگردیم با رویکرد سوالاتی که مد نظر شما عزیزان هست، بحث رو انشالله استمرار خواهیم بخشید. شما بزرگواران هم دیگه بهتر از من میدونید که برنامه متعلق به خود شماست، جهت دادن اون بستگی به شما داره. از نوع سوالاتی که میکنید، فضای باز و خیلی با روی خوش و گشاده و با وسعت علمی کارشناس محترم برنامه، در برنامه دیگه هم اینجوری هست که به لطف خدا وجود داره، هیچ گونه امتنایی از پاسخ دادن به سوالات در این شبکه اصلا وجود نداره، چون نگاه مکتب ما یک مکتب علمی باز قابل پاسخ به همه سوالاتی است که در پیش رو قرار میگیره. انشالله برنامه رو همچنان که از آن خودتون میدونید باز هم بیشتر نسبت به اون اگر بزرگواری بفرمایید و سوالات خودتون رو مطرح بکنید، ما هم فیض خواهیم برد. با برنامه خودتون همراه باشید.
ربي غفار عن الذنوب، يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل، يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل. قل تركت وما تركني، يلي أقرب لي مني، قل تركت وما تركني، يلي أقرب لي مني. إيسى بحيب موجة ذنوبي، ربي غفراني يا الذنوب، انت عالم بالخفايا وانت ستار العيوب، لا تحاسبني يبعد لك أسألك كشف الكروب اهربيت منك وجيتك من حسابك لا هروب يا سميع ويا مجيب يا بعيد ويا قريب انكري احسانا وذكرني
يلي اقرب لي مني
ارحم العبد الذليل
يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل
يل تركت وما تركني يلي اقرب.
در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستیم. آرزوی قبولی عبادات و طاعات شما رو داریم. به همت عزیزان اتاق فرمان و بزرگواریشون الحمدلله سوالات شما دوستان و بزرگواران هم میرسه و امیدواریم که کمترین کوتاهی و غفلتی انشاءالله در این زمینه صورت نگیره و مدیون شما عزیزان نشیم. جناب استاد بزرگوار، خب عزیزمون آقای علی افشارپور از بوشهر خدمت جناب علی سلام رسوندن و گفتن که اصلا حالا خدمت آقای پورامینی حتما سلام برسونید.
با اون خدمتون سلام میرسونید.
متشکرم. البته هفته قبل هم سلام رسوندن.
ما مجدد خدمتون سلام
میرسونید. خدا حفظ کنه آقای افشارپور عزیز و همه بزرگوارانی که به اساتیدی احترام قائل هستن و علاقمند هستن که حقیقتا همه مدیونشون هستیم. خب برادر عزیزمون آقای زمانی بابگوهری از زرند کرمان ضمن این که عرض سلامی داشتند و به هر حال آرزوی قبولی عبادات و طاعات، خیلی ممنونیم از این سرور عزیزمون و انشاءالله که سلام دستندرکاران تهیه برنامه و سرور عزیزمون کارشناس محترم رو پذیرا باشن. منتهی سوالی مطرح کردن که 3-4 تا بخش پیدا میکنه و حالا بعدها ممکنه که شما چون جزو برنامه تون یک تقریر عالمانه هست به اینها هم برسید. حالا اگر صلاح دیدید اشاره یا هر جور که خودتون صلاح دیدید میفرمایید و ما در خدمتون هستیم. این سوالاتی که کردن در این فضا اینه که آیا وهابیت به قبیله اصل و نسب خاصی تعلق داره یا نداره و اصلا این بذرشوم از چه نقطه‌ای کاشته شده، ما چه کار بکنیم که برحذر از این روند شوم بشیم و اصلا آیا اهل بیت برای ما کافی هستن نیستن، چون همچنان که آسیب ها رو ایشون دیدن به هر حال به راه حل ها هم عنایت داشتن که اهمیت خاصی داره. سرور عزیز در خدمتون هستیم.
بله، خدمت دوست عزیز زرندیمون سلام عرض میکنیم. اگر بخوایم بگیم بیریشه ترین فرقه در جهان اسلام در تاریخ حیات اسلام، اگر بخوایم چند فرقه رو نام ببریم، در صدر وهابیت قرار داره. خب از جهت جغرافیایی ممکنه بگیم تو نجد بودن، ولی از جهت اعتقادی و مذهبی اینها نه خودشون رو وابسته به مذاهب اربعه اهل سنت میدونن، نه خودشون رو در واقع وابسته به مذاهب کلامی رایج اهل سنت میدونن. یک تافته جدا بافته ای هستن در جهان اسلام و نمونه ها و مشابه های اگر بخوایم براشون بیاریم، جریان وهابیت رو میشه مثل خوارج دونست، مثل بنی امیه دونست. دوست عزیزمون اگر دنبال کرده باشن یا اگر فرصت نکردن مباحث قبل دنبال بکنن، میتونن فکر کنم سایت هم باشه اون فایلاش، بله، دنبال بکنن، میتونن مراجعه بکنن. ما توی این مدت به بیریشه بودن این جریان اشاره کردیم و در واقع امیدواریم که انشالله شر این فرقه، شر این تافته جدا بافته از جهان اسلام کسب بشه. بله، اون نکته هم که در آخر فرمودن، تعصیب مذهب اهل بیت راه نجاتی است برای این دوست عزیز ما و پیروان اهل بیت و در واقع بهترین دلیلش هم حدیث ثقلین است که وجود مقدس پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله در کنار قرآن اطرت رو فرمودن که ان تمسکتم بهما لن تضلوا ابدا.
بله بسیار. جناب استاد 0930 و 46 بله 426 که شماره این عزیز آخرشون هست، آخر شمارشون هست، یه سوالی کردن ضمن عرض سلام خدمت جناب عالی و دستاندرکاران. سوالشون اینه که علمای وهابیت خراب کردن قبور رو به فرمان و دستور پیامبر گرامی اسلام به امام علی علیه السلام میدونن، حالا شاید اشاره به حدیثی چیزی هم داشته باشه، اینو توضیح بفرمایید.
عرضم حضور شما، اتفاقا همین بحثی که ما میخواییم دنبال بکنیم ناظر به همین شبهاتی است که در واقع وهابیت بیشتر در پیش هستن، و انشاءالله دوست عزیزمون بخوان خدمتشون باشه ممنون میشم. نه، حدیثی است که مجعوله، و فرض هم اگر بگیریم این حدیث در واقع صحیح باشه، تبیین خاصی داره که تو طراحی این جلسات گذاشتیم که انشاءالله پاسخ این دوستمونم بدیم.
بله، یه نکته واقعیتی است که حالا هر حزبی فرقه ای بر اون شاکله خودش عمل میکنه، بر آیین اندیشمندان و متفکران و یا اون تئوریزه کننده های اندیشه خودش کار میکنه و از اونها الهام میگیره. حالا بستگی داره، یک جا یک وسعتی هست که افراد میتونن آزادمنشانه ورود پیدا کنن، یک جا خیلی دگم و بسته است. بر حال این تخریب قبور هم که با این شدت توسط وهابیت انجام میگیره، اون هم قبوری که بر حال مقدس هستن، قلوب رو از کانالی واسطه میشن و به خدا نزدیک میکنن، اینا بر حال نمیتونه لابد برخواسته از یک دیدگاه یا فتوای خاصی باشه و احتمالاً از یک منشأی ناشی میشه. این منشأ رو، این دیدگاه رو اگر و این فتوا رو اگر وجود داره تحلیل بفرمایید.
بله، این تخریبا وقتی صورت گرفت که اینها قدرت بر ویران کردن پیدا کردن، یعنی پیشتر این نوع نگاه، این که بالاخره بگن آقا اینا مظاهر شرک است و باید خراب کرد، وجود داشت. حالا این دوست عزیزم که این سوال کردن، این بحث منو دنبال کنن تا به اون نکته خودشون هم برسن. ببینیم مثلا یکی از شعرهای تفکر سلفی ابن قیمه. ابن قیم دمشقی 751 هم فوت کرده، اصلی ترین شاگرد ابن تیمیه است.
ابن قیم جوزی،
بله، 21 سالگی خودش رو رسوند به ابن تیمیه، 17 سال ملازم ابن تیمیه بود، یعنی جدی ترین و مطرح ترین شاگرد. در همه اقوال تابع بیچونه چرای استادشه و ابن تیمیه رو ناصر الاسلام معرفی میکرد. حتی نقل میکنن که به دلیل نفی زیارت حضرت ابراهیم خلیل در الخلیل بیت المقدس و همچنین طرفداری از ابن تیمیه، زندان شد در قلعه دمشق، زندانیش کردن، مدتی در واقع کنار ابن تیمیه هم بود، و این جایگاه سبب شد که ابن قیم رو بعد از فوت ابن تیمیه به عنوان رئیس اصحاب ابن تیمیه بشمارن. خب این شخص مثلا معتقد بود که هیچ بنایی نباید رو قبر باشه، و تعبیری داره میگه ویران کردن بنایی که روی قبور ساخته شده، اونم توسط مسلمان ها، واجبه، و پس از قدرت برحد و ویران کردن اون در واقع حتی یک روز هم جایز نیست که کسی اگه قدرت داشت بیاد و منتظر باشه و این رو در واقع نگاه کنه، نه باید سری خراب کنه. کتابی داره ابن قیم، زاد المعاد. زاد المعاد که از کتابای در واقع ابن قیمه، یه فصلی داره در این کتاب، فی انه لا یجوز ابقاء مواضع الشرک بعد القدره علی هدمها. این جلد 3 دوستان عزیزمون آوردن، 443. اینکه هدم و خراب کردن این بنا ریشه در کجاست؟ بله، ریشه در فتوای مفتیان سلفی از جمله ابن قیم در کتاب زاد المعاد. تعبیری داریم ایشون که انه لا یجوز ابقاء مواضع الشرک و تواقیت، جایز نیست ابقای این مکانهایی که در واقع مواضع شرک، بعد القدره علی حد، قدرت علی حدمها، و ابطالها یوما واحدا. بعد داره که اینها از شاعر کفر و شرک است و هی اعظم المنکرات. بعد تعبیری داره و هذا حکم المشاهد التي بنيت على القبور. این حکم یعنی حکم خراب کردن جاری است بر هر بنایی که و بارگاهی که بر قبور ساختن. التي اتخذت اوثانا و تواقيتا تعبد من دون الله. تعجب از ابن قیم که بالاخره خودش رو و حیاتش رو با احادیث روایات آمیخته کرده، متاسفانه فهم مهمتر از حفظه که شون این فهم رو نداشت.
این درایت بالاتر از روایته.
مثلا ببینید مسلمان ها این مکان ها رو جزو شعائر دین می دانستند، چون این مکان ها نشانه های دین خدا بود، انسان رو به خدا نزدیک میکرد و لذا تعظیمش واجب بود. با این مبناس مثلا خدا صفا و مروه رو مثلا از شعائر میدونه، گرچه دو کوه بیشتر نیست، اما این دو کوه نشان دین خداست و مورد احترامه. شما نگاه بکنید همین دوستان عزیزان برادران اهل سنت در کشورهای مختلف از جمله مصر میرن مثلا در مزار حضرت زینب که مسجدی است معروف در مصر غیر از سوریه، یا مثلا ست نفیسه. خب اونجا که میرن نمیرن که بپرستن از این بزرگ بارانی که اونجا هست، نه، اونجا شده مکانی برای قرب به خدا، برای نزدیکی به خدا، برای انس بیشتر به خدا. بله تعبیری داره که اینجا رو باید خراب کرد. و تا آخرم یه تعبیری دیگه داره که او اعظم شرکن اندها. در واقع بالاخره اینجا رو به عنوان مظهر شرک میدونه. خب عزیزان بینندگان عزیزمام در واقع گواهن مطلعن، شرک یعنی این است که انسان در واقع یک شخص بیاد انسان رو در کنار خدا الهی تصویر کنه و او رو بخونه. کجا مسلمین اونها رو اله میدونن و با اله دونستن اونها از اونها حاجتی رو بخوان؟ این همه اینا رو عبد میدونن، اما عبد مقرب در پیشگاه خدا. حالا یه سوال جدی دارم از پیروان ابن قیم. خب سلفیون میگن ما پیرو سلفیم. در دوران خلیفه دوم سال 17 اینها بیت المقدس رو فتح کردن. خب اونجا مکانهای زیادی، بارگاه‌های زیادی بود، ابراهیم بود، یوسف بود، یعقوب بود. چرا سلف که توشون صحابه بود و تابعین بود، چون سال 17 است دیگه، اینا چرا هیچ گزارش تاریخی ما در تخریب این بنا توسط این سلف نداریم، در حالی که دستشون هم باز بود، قدرت هم داشتن، فتح کردن، مسجد ساختن، چرا اون بناها رو خراب نکردن؟ چرا ما در تاریخ گزارشی از تخریب این بناها و بارگاه‌های مقدس نداریم؟ بله حالا ممکنه یک کلیسایی رو خراب کرده باشن، یه معبدی وابسته به یک دیری رو خراب کرده باشن، ولی بنایی که بر بارگاه آدم باشه و قبری که منصوب باشه ما در تاریخ گزارشی نداریم. این که این همه دقتی که مورخین ما در ثبت این وقایع داشتن، ولی متاسفانه وهابیت با تمسک به همین در واقع بافته های مفتیان اهل در واقع سلف از جمله نقیه، اینا در واقع در مدینه مکانهای منصوب به اهل بیت، مکانهای منصوب به صحابه پیغمبر رو خراب کردن، مکانهای منصوب به تابعین رو خراب کردن، مکانهای منصوب به انبیاء الهی رو خراب کردن، مکانها و بارگاه‌های منصوب به شخصیت‌های بزرگ دین رو خراب کردن. و تمام تلاششون هم بالاخره ما مستند به تاریخ هم نمی‌خوایم بگیم دیگه، تو همین 7-8 سال اخیر شاهد بودن بینندگان عزیز ما که چقدر تلاش کردن که اینها بارگاه حضرت زینب سلام الله علیها رو در شام تخریب کنن که به حمدالله ناکام بود. اینم متاسفانه نه تنها برگرفته از فتاوای مکتوب در آثارشون بود، بلکه نه، مفتیان حاضر در حجاز در عربستان سعودی تحریک کردن، فتوا دادن در اینکه بالاخره بیشتر سلفیون این کار رو انجام بدن. شخصی است آقای دکتر رجایی، اشاره کنم زنده هم هست، شیخ ابراهیم الفارس، حالا تعبیری شون زنده هم هست، سایت هم داره، توییت هم میکنه، اگر تصویر گردشون باشه ممنون میشم. این شیخ ابراهیم بن عثمان بن محمد الفارس سلفی معاصر سعودیه. بله. منصب استادی در دانشکده تربیت دانشگاه ملک سعود در ریاض داره، زنده هم هست. توییتی داره و معمولا هم یادداشت‌های بر ضد افکار مسلمین داره. یه توییتی رو تو همون ایام داشت در رابطه با حضرت زینب، این توییتشو دوستان نشون دادن، ممنون. داره که قبر زینب سلام الله علیها مصدر و الهام للروافض فی العالم، منبع الهام شیعیان جهان. میگه به قلب داره، میگه همه دوستداران اهل بیت اونجا رو میپسندن، علاقه دارن، آمده شد دارن، به زیارت این بارگاه شریف میرن. بعد داره که به همین دلیل تعبیری که ایشون داره، هدم و لذالک هدم و معبد از سیده زینب، اینجا تعبیر ناشایست پرستشگاه رو داره. زینب سلام الله علیها قربتن لله، این در واقع خراب کردن و تخریب بارگاه حضرت زینب که به غلط معبد به کار میبره، چون معبد نیست که، محل پرستش نیست که، این وسیله است برای نزدیکی به خدا. بعدم داره که این کار از در واقع جنگ و ضرب زدن به شیعیان بسیار کاربردی تره و اثر زیادی داره. در حال این جمله رو به این فارس، آقای شیخ ابراهیم فارس که زنده هم هست، باید گفت که آقای دکتر فارس، شمایی که این حرم رو، این بارگاه مقدس رو کانون و شرک می نامید و به غلط و به عمد معبد می دونید، این نوع نگاه شما یک رفتار زشت اخلاقی است. این بارگاه نواده پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله، این بارگاه دخت علی ابن ابی طالب علیه السلام، اینجا کانون توحیده، اینجا کانون اسلام نابه، اینجا کانون رسوایی جریانهایی است که میخواستن پرونده اسلام رو خاتمه بدن، اونجا کانون رسوایی بنی امیه و یزیده که میخواستن وحی، سنت پیغمبر صلی الله علیه و آله رو اینا هم به سخره گرفتن و علنا چوب حراج به میراث اسلام زدن. زینب کبری سلام الله علیها این جریان اموی رو رسوا کرد و خدا هم خواست زینب کبری از مدینه به شام بره، در همون جایی که مرکز اسلام اموی بود در مقابل اسلام محمدی صلی الله علیه و آله، بله اونجا نشان بمانه، این علم توحید باقی بمانه. بله باید هم بترسن و باید هم فتوا به تخریبش بدن. شما نگاه بکنه، یک بنا، آقای دکتر رجایی عزیز، یک بنا ما از حاکمان اموی در شام نداریم. حیات خلوت اموی ها بود، سالهای سال اونجا یک کتازی میکردن و بر اطرت و اهل بیت میتاختن، اما اون چیزی که از عزت گواهی میده این مکان مقدس و مزار شریف نواده پیغمبره که این زینبیه مثل خورشید میدرخشه، بر عظمت اسلام ناب در واقع گواهی میده، که یه نمونه آخری بود که لازم بود بهش اشاره کنم.
بله. حالا جناب استاد، من فکر کنم بخشی از این نمونه ها که خیلی زیادم هست، وقتی اشاره میشه بس ملموستر میشه، مخاطب امروز باش ارتباط بیشتری برقرار میکنه، چون مخاطب هم جزو عقلاست و به هر حال انسان در هر برهه‌ای به ویژه امروز میتونه از عقلش به نحو احسن استفاده بکنه. همه این تهدیدها و تخریبها و از شبت که حجمه هایی که وجود داره در هر ناحیه‌ای باشه که حالا خودشو به اسلام منسوب کنه، تغذیه میشه از وهابیت. بازم اگر یک چند تا نمونه بتونیم یا کمتر به هر حال اشاره‌ای داشته باشیم، بحث رو یه مقداری عینی‌تر می‌کنه، خوبه.
بله. بله. چون بالاخره هر چیه ما داریم میبینیم همه ریشه در همون آغاز حرکت وهابیت و اون جنایت هایی داره که وهابیت شروع کنندش بودن. بله، تخریب مزارات رو اینا از همون آغاز شروع کردن. خب اینا سه دوره داشتن دیگه، وهابی از سه دوره داشت، از 1157 تا 1235 که دوره اولشون بود که توسط امپراتوری عثمانی و توسط مصری ها در واقع سرکوب شدن و از بین رفتن. مثلا ما اونجا شاهدیم یه دوره اینا حمله کردن به کربلا در سال 1216 که یه دفعه هم توی یه جلسه مفصل بهش اشاره کردم ظاهرا. در سال 1221 به شهر نجف حمله کردن، چون این حملاتشون متعدد بود به در واقع عراق که ظاهرا 20,000 نفر هم بودن، اما پشت دیوار در واقع شهر شکست خوردن، حتی به کربلا حمله کردن شکست خوردن، به هله حمله کردن شکست خوردن. یه در واقع عالم شیعی، حالا من نمیخوام در واقع اون شخصیت رو توصیف بکنم که یکی از شخصیت بزرگ شیعه است، آیت الله حسین جواد عاملی، متوفای 1226، یعنی بوده 5 سال بعد از این جریان فوت میکنه که جریان سال 1221 اتفاق افتاد. کتابی داره به نام افتال کرامه، این کتاب شرح قواعد علامه حلیه، کتاب فقهیه، عارف فقیه ایشون جمع کرده. در جلد 18 تو اون آخر کتاب شفعش این قضیه رو اشاره کرده که فقیه بعد سلاح دست میگه در مقابل این در واقع مهاجمان میسته. بله، ایشون داره که در همین سال، سال 1223 که غیر از اون سال 1223 که حمله کردن، 1223 اینا حمله کردن، شاهد بوده که جا الخارجی الذي اسمه سعود فی جماد الاخر من نج، که اینا از نج حمله کردن، حدود 20,000 نفر هم همراهشون بود. بالاخره ما آمدیم کنار سور و اون در واقع قلعه بلد و نجف و در واقع اینها رو نتونستن حمله در واقع وارد شهر بشن، در واقع فرار کردن، رفتن هله، اونجا هم نتونستن. ثم مضى الى مشهد الحسين عليه السلام، کربلا رفتن، فحاصرهم حصارا شديدا، بعد اونجا هم شکست خوردن، کشته شدن و در واقع شکست خورده برگشتن. یه تعبیر همیشون آخر داره که اینا بر مکه در اون دوره که در واقع مسلط شدن 3 سال حج مردم رو تعطیل کردن. 3 سال حج مردم رو تعطیل کردن. خب این یه تعبیری است که مال همون دوره اول. دوره اولم اینا یک بار اومدن بقیه رو هم خراب کردن در سال 1220، خراب کردن بقیه رو و حرم سبت پیغمبر، امام مجتبی، امام سجاد، امام باقر، امام صادق علیه السلام، ائمه هدا، بالاخره فرزندان فاطمه زهرا، بنات رسول، فرزند پیغمبر، صحابه و مجروحان احد و کل بناهایی که اونجا بود رو اینا خراب کردن که بعد از شکست مجدد بقی بازسازی شد. این تصویری که معروفم از بقی، این تصویر بازسازی شده بعد از هجوم اول وهابیون. حالا اگر دوستانم پخش بکنم ممنون میشم اون تصویر بقی رو. دوره دوم که تا سال از 1236 تا 1309 هم که بودن، بله این تصویر بقیه معروفه که این تصویر بعد از بازسازی اول اینا خرابی کردن، اینا مسلمین اومدن اونجا رو واسطه، مسلمین همون برادران عزیز اهل سنتی که اونجا اشراف داشتن و حکومت داشتن. در دوره سوم که از 1319 تا حالا ادامه داره که همین دوره ملک عبدالعزیز که پدر همین شاهان در واقع سعودی معاصر هست، در واقع این تخریب اساسی صورت گرفت و بقی در همون دوره در 1344 که داریم به 100 سالگیش هم نزدیک میشیم متاسفانه خراب شد در 8 شوال که اینها کل بقیع رو در واقع ویران کردن. در واقع این جریانات معاصر همه ریشه در حرکت‌های شوم وهابیت در دوران آغازین داره.
یه بخش از سوالاتی که حالا بحث رو خیلی هم الحمدلله احساس میکنم خوب پیش برد، مثلا سوالاتی بود که لازم بود و در این حال سلبی بود، یعنی از جنبه‌های منفی و آثار تخریبی که وهابیت به ویژه ملهم اون بوده، مبادرت به اون کرده و آغازگر همه جوره اون بوده. حالا بخش دیگر یه نگاه ایجابی داشته باشیم به عملکرد مسلمین، که آیا اونها در تعمیر، در ساخت، در مرمت، در توجه به قبور اهل بیت علیهم السلام و صحابه اهتمامی داشتن از نظر تاریخی یا نه؟
بله، ببینید مثلا ما در عراق یا ایران، خب مثلا ممکنه بگیم که اینجا بالاخره حاکمیت شیعی بوده یا برخی از دولت‌های شیعه تلاش کردن این بناها رو ساختن، اما بله. در عرب حجاز اونجا بالاخره سالها حاکمیت اهل سنت بود، عثمانی‌ها اونجا سیطره داشتن. خب بالاخره نشون دهن این نکته رو گواهی میده که ساخت، حفظ، تعمیر، اونم تعمیر با شکوه این بنا، بناهایی که بر قبور انبیا، پیغمبر اکرم، سایر انبیا، ائمه اطهار و صحابه وجود داشت، یک سنت دیرینه‌ای بود که نسل در نسل مسلمین نسبت به اون اهتمام داشتن، سال به سال این بناها رو تجدید بنا میکردن، تعبیر میکردن. دو بحث اینجا مطرحه. ببینید، یکی بحث مرتفع ساختن قبره،
بله،
یکی بحث ساخت بنا رو خود محل دفنه، چون این دوتا رو من
باید تفکیک
کنم. بله، چون تو این دوتا ما روایت هم داریم. ببینید، بخش اول که بحث مرتفع ساختن قبر، روایت رو بخاری نقل میکنم. این روایت نشون دهنده این است که مسلمین قبرهای بزرگان صحابه رو مرتفع می ساختن. چی میگه؟ این روایت است که در واقع بخاری در صحیح خودش نقل میکنه از خارجه ابن زید. خب این خارجه از تابعینه. روایت میکنه که در زمان عثمان ابن عفان، این خارجه میگه، من از در سنین جوانی بودم، در اون زمان قوی ترین ما کسی بود که رو قبر عثمان ابن مظعون پرش میکرد. خب تو دوران بچگی خودش قبرم بلند بوده، خب نشون میده که مسلمانان قبر بلند ساختن. این روایت دوستان آوردن. قال خارجه ابن زید، چون این خارجه رو من بگم، از فقهای سبعه مدینه بود، انصاری بود، تابعی بود، فرزند زید سید ابن ثابت بود، کثیر الحدیث، رجال شناسان سنی او رو ثقه میدونن. میگه رأیتنی و نحن شبان، جوان بودیم، فی زمن عثمان و ان اشدنا وثبتن، وثبین پریدن، جستن، در واقع الذی یسب قبر عثمان ابن مظعون حتی یجاوزه، در حدی که ما بتونیم بپریم و ازش در واقع رد شیم. شارحینان، کسایی که این حدیث رو در واقع شرح کردن، از جمله ابن حجر در فتح الباری، میگه این روایت دلیلی است بر جواز بلند بودن قبر از سطح زمین. این در برابر اون روایت ابوالحیاج که اون دوست عزیزمون سوال کرد که از حضرت علی علیه السلام، که میگم رو سندش حرف حالا میذارم برای جلسه بعد. درسته که هیچ قبری رو مثلا نباید بلند باشه، این روایت خودش در واقع مقابل اون روایته که میتونه تجویزی باشه برای بلند ساختن قبر بزرگان. حالا بحث سیره مسلمی رو گفتید. خطیب بغدادی گزارش میده سال 463، خطیب حنبلیه، بعد شافعی شد، خب اشعری هم از جهت کلامی، تو این کتاب تاریخ بغداد ملاحظه کرده های دکتر، 7800 تن از علما و شخصیت ها رو در کتاب تاریخ بغدادش یاد کرده. تو تاریخ بغداد جلد 1 صفحه 175 تاریخ بغداد، بله، میگه در رابطه با سلمان و حضر فتح المدائن و نزلها حتی ماتبه ها و قبره الان ظاهرون معروف به قرب ایوان کسرا، در کنار ایوان کسرا، 200 متر ایوان کسرا فاصله داره، علیه بنا اون، که دیگه اشاره به بناست، بالای قبر بنا هست. بعد دیگه داره که خادمی اونجا هست و اون امارت رو نگهداری میکنه. سمهودی متوفای 911، ببینید بغداد، تاریخ بغداد مال قرن پنجم بود، این مال قرن دهمه، میگه مدعی است در زمان عمر ابن عبدالعزیز بر روی قبر سعد معاذ گنبد بود. سمهودی شافعیه، در واقع مال کنار رود نیلم هست سمهود، تحصیلاتش تو قاهره گذروند، مکه اومد، تو مدینه هم رفت و آمد داشت و بالاخره از مورخان مشهور مدینه هم هست. کتابی داره به نام وفا الوفا و اخبار دار المصطفی جلد 3، ممنونم از دوستان که همراهی میکنند و این کتاب رو آوردن، در رابطه با قبر سعد ابن معاذ داره، میگه که بله در خندق مجروح شد، بعد از حکمی که در بنی قریظه کرد به شهادت رسید، پیغمبر نماز خوند، بعد در خانه دفن، در مکان دفن شد، فی اقصى البقیع علیها جنبزه، همون در واقع گنبد خودمونه، بر اونجا گنبدی وجود داشت، قبه وجود داشت. این گزارشات همه از اهتمام سلف صالح بر ساخت بارگاه و بنا بر قبور بزرگان دین صحابه پیغمبر گواهی میده که نشون میده که بالاخره اینا تعظیم میکردن، اینها رو جزء نشانه های دین میتونستن، اینها از شعائر دین میدونستن.
بسیار خب، ببینیم عزیزان فرصتی داریم یا اینکه خب وقتمون به پایان رسید. خیلی ممنون جناب استاد، نکات خوبی بود استفاده کردیم. البته در استمرارش جا داشت که با سوالات دیگری بپرسیم، چون همواره شریک شدن در ذهن و اندیشه و تفکر یک انسان فهیم و اندیشمند و زحمت کشیده با طرح سوال میسور و مقدور میشه، و این سوالات اگرچه اسباب زحمت هست اما میتونه فضای بحث رو عینی تر و ملموس بکنه و باعث بشه که نکاتی عرضه بشه و تقدیم بینندگان عزیز بشه. خیلی ممنون هستیم،
متشکرم
فرصتی که در اختیار برنامه قرار میدید، و شما عزیزان بزرگوار که بدون شک دعای خیرتون میتونه خیلی حمایت عمیق و عنیق و شدیدی از نفس برنامه های الهی و معرفتی و اعتقادی داشته باشه و اسباب روشنگری و بکارگیری عقل و نقل و سمع رو هرچه بیشتر فراهم بکنه و این فضاها اسبابی بشه برای عرض ادب در ساحت قدس حضرت پروردگار، که انشالله حضرت احدیتش از همه ما به خوبی بپذیره. همراه کارشناس عزیز و بزرگوار سرور عزیزمون حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد پور امینی و دستندرکاران پرتلاش تهیه برنامه با شما عزیزان خداحافظی میکنیم تا برنامه دیگر که توفیق زیارتتون حاصل بشه. خدا یار و نگهدارتون باد.
های شیطانی ذکر حیدر میگیرم، نور مطلق میپوشم، از سیاهی ترگیرم، تشنه عشق اویم، از غم جز او سیرم، ای همه رویایم تو، کن به وصلت تعبیرم، آرزویم آبرویم گفتگو.